هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اجلاس سران گروه 8 در کانادا آغاز به کار کرد. 100,000 نفر از مردم ایتالیا در اعتراض به برنامه صرفه‌جویی دولت برلوسکونی اعتصاب و تظاهرات کردند. برخی از تشکل‌های کارگری در ایران می‌گویند دولت جمهوری اسلامی به مقابل نامه‌های بین‌المللی پایبند نبوده است. ساعت 35 ثانیه بامداد پنجم تیر ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 26 ماه ژوئن سال 2010 میلادی. امروز شنبه پنجم تیر ماه 26 ژوئن دو عنوان جهانی را با خود یدک می‌کشد. در تقویم سازمان ملل متحد با این دو عنوان به ثبت رسیده است: روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه و روز جهانی مبارزه با تولید، قاچاق و مصرف مواد مخدر. در این لحظات آغازین شنبه و در این بامداد تابستانی، الهه روانشاد و بهروز کارونی، به شما وقت بخیر میگوییم از سوی خود و تمام همکاران دیگر که گهگاه موفق به شنیدن صدایشان نمیشوید. سردبیران، همکاران پرکار ما در وبسایت رادیو فردا و تکنسیان ها و کارگردانان فنی. عزیزان وقت بخیر، با خبرها آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان گرامی، بامدادتان خوش. اجلاس سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 8 روز جمعه در شهر هانتسویل در اونتاریو در کانادا آغاز به کار کرد. مذاکرات سران گروه 8 بر دو محور بازسازی اقتصاد جهان و توسعه جهانی متمرکز خواهد بود. آمریکا از دولت‌ها خواسته است تا بسته محرک اقتصادی خود را قطع نکنند تا از این راه به بازسازی اقتصاد خود کمک کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به خبرنگاران گفت:
This weekend in Toronto, I hope we can build on this progress by coordinating our efforts.
امیدوارم که بتوانیم با هماهنگ کردن تلاش‌هایمان رشد اقتصادی خود را ارتقا دهیم و با تشویق اصلاحات اقتصادی به تقویت جهان کمک رسانیم. بسیاری از کشورهای اروپایی میگویند که از جمله نیازمند افزایش مالیات‌ها هستند. بر اساس گزارش‌ها، رهبران کشورهای عضو گروه 8 روزهای شنبه و یک شنبه در اجلاس رهبران 20 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 20 در تورنتو شرکت خواهند کرد. 100,000 نفر از مردم ایتالیا روز جمعه در اعتراض به برنامه صرفه‌جویی اقتصادی دولت سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر این کشور، دست به اعتصاب زدند. بر اساس برنامه صرفه‌جویی که در ماه مه به تصویب رسید، حقوق کارکنان بخش دولتی ثابت می‌ماند و کمک‌های مالی به شهرداری‌های این کشور قطع می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه کارگری چپگرای CGIL خواستار برگزاری این اعتصاب عمومی شد تا دولت برلوسکونی مجبور به باز پس گرفتن برنامه ریاضت اقتصادی شود. بر اساس این گزارش، در این حال تظاهراتی در شهرهای روم، بولونیا، میلان و ناپل برگزار شد. اعتصاب و تظاهرات در ایتالیا در ادامه تظاهرات در فرانسه و یونان صورت گرفته است. برخی از تشکل‌های مستقل کارگری اعلام کرده‌اند که دولت جمهوری اسلامی به هیچ یک از مقابل‌نامه‌های بین‌المللی و حقوق بنیادین کارگران پایبند نبوده و در سال گذشته یورش به معدود تشکل‌های موجود کارگری در ایران را تشدید کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در نامه‌ای به کنگره کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری اعلام کردند که جنبش کارگری ایران در یک از سخت‌ترین دوران خود به سر می‌برد. در این نامه به بازداشت سعید ترابیان، رضا شهابی، علیرضا اخوان و بهنام ابراهیم‌زاده از سوی نیروهای امنیتی اشاره شده است. این تشکل‌ها همچنین با اشاره به موارد دیگری از اعمال فشارها مانند صدور حکم زندان و شلاق برای فعالان کارگری نوشتند که این موضوع شرایط بسیار نگران کننده ای را برای آنان و هر نوع فعالیت بسیار ساده فی پدید آورده است. و هزاران نفر از مردم مصر به رهبری محمد البرادعی، مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه در تظاهراتی در شهر اسکندریه از کاربرد شکنجه توسط پلیس مصر انتقاد کردند. این تظاهرات در پی کشته شدن خالد سعید، جوان 28 ساله مصری، توسط چند افسر پلیس مصر در روز ششم ماه ژوئن صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این تظاهرات 4000 نفر شرکت داشتند که با شعارهای تغییر و مرگ بر مبارک خواستار پایان شکنجه توسط پلیس شدند. محمد البرادعی در حال حاضر رهبری جناح مخالف دولت در مصر را بر عهده گرفته است. و در آخرین بازی‌های دور اول مسابقات جام جهانی فوتبال، تیم‌های برزیل و پرتغال به تساوی بدون گل دست یافتند. همچنین تیم ساحل آج با 3 گل بر کره شمالی پیروز شد، اما این پیروزی برای صعود ساحل آج کافی نبود. بر اساس نتایج این بازی‌ها، تیم‌های برزیل و پرتغال از گروه جی به مرحله بعد صعود کردند. در این حال بازی اسپانیا و شیلی با نتیجه 2-1 در جریان است.
با سپاس از بهروز کارونی که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. کنگره آمریکا با اکثریت قاطع طرح تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را به تصویب رساند. در این باره نظر کارشناس اقتصادی رادیو فردا، استاد دانشگاه در پاریس را جویا شده ایم.
هدف قانونگذاران آمریکایی این هست که از این به بعد فروشندگان دست دوم سوم رو هدف قرار بدن و اونها نتوانند به ایران بنزین صادر بکنند.
هشدار عضو پیشینه هیئت رئیسه مجلس به نحوه برخوردها در جمهوری اسلامی، آنچه که او باز تولید جریان اصلاح طلبی خواند. در مورد روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه امروز 26 ژوئن نظر حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر را جویا شدیم.
امروز متاسفانه علم در خدمت فساد، علم در خدمت ظلم، علم در خدمت ستمگری قرار گرفته، به گونه ای که در بسیاری از زندانها شکنجه سفید به وجود آوردن.
کشتی ایرانی که قرار بود روز پنجشنبه با کمک های مردمی به غزه اعزام شود راهی غزه نشد. با یک صاحب نظر گفتگو کرده ایم.
مهمترین هدف ایران از این اقدام این بوده که از ترکیه که این روزها به عنوان قهرمان جهان عرب ازش یاد میشه عقب نمونه.
برنامه فرهنگی پیک فرهنگ و همچنین عزیزان سری هم به جام جهانی فوتبال خواهیم زد. زنده و مستقیم با گزارشگر ورزشی رادیو فردا همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. کنگره آمریکا طرح تشدید تحریم‌های ایران را تصویب کرده است. این مصوبه دامنه تحریم‌ها علیه شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران به ویژه در صنایع نفت و گاز این کشور را گسترش می‌دهد و برای اولین بار صدور فراورده‌های نفتی تصفیه شده به ایران را هدف قرار داده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، در گفتگو با همکار ما مراد ویسی تفاوت این تحریم‌ها با تحریم‌های پیشین را این چنین توضیح می‌کند.
فراموش نکنیم ایران بر اساس آمار رسمی که منتشر شده هر سال بین 7 تا 10 میلیارد دلار واردات بنزین داره. هدف قانونگذاران آمریکایی این هست که از این به بعد شرکت‌های کوچک و حتی فروشندگان دست دوم سوم در دبی هدف قرار بدن و اونها نتوانند به ایران بنزین صادر بکنند.
آیا این ورود به نوع جدیدی از تحریم‌ها و تفاوت ماهوی در تحریم‌ها است؟
ببینین این در واقع هدفش این هست که شرکت‌های بسیار کوچک دست دوم سوم چهارمی که بنزین به ایران می‌فروختن اونها هم تحت فشار قرار بده، چون که بخش بزرگی از شرکت‌های بزرگ طی 2 سال گذشته صدور بنزین رو به ایران متوقف کردند. مثلا 3 قلوهای مشهور سوئیس به خصوص ویتال، گلنکار، ترافیگورا که در معاملات جهانی مواد اولیه و به ویژه فراورده‌های نفتی نقش بسیار فعالی دارند، این 3 شرکت مدت‌ها پیش اعلام کردند که حاضر نیستند برای تأمین نیازهای تهران بازار عظیم مواد سوختی آمریکا را از دست بدن. منتها با وجود اینکه این بنزین از سوی شرکت‌های آمریکایی به ایران نمی‌رفت، پرسش این بود که چرا هیچ وقفه‌ای در ایران در تأمین بنزین مورد نیاز مصرف کنندگان ایرانی که پیش نیومده هیچ، بلکه سطح مصرف هم در ایران بالا میره.
آیا این مصوبه در کنگره آمریکا باعث خواهد شد که کشورها و شرکت‌های غیر از آمریکا در فروش بنزین به ایران خودشون رو با شرایط جدید انتباه باق بدن و دچار ملاحظه بشن برای فروش بنزین به ایران؟
ببینین، یک سری از شرکت‌های مثلا ما می‌دونیم که چاینا اویل که یکی از شعبات CNPC چینی هست به ایران بنزین می‌فروشه. در دبی نزدیک جمهوری اسلامی که پایگاه در واقع اقتصادی و گلوگاه اقتصادی ایران هست، یک سلسله از فروشندگان و معامله‌گران و دلالان کوچک بین‌المللی بنزین هستند، به خصوص چینی ها، روسی ها و همینطور چند دلال بزرگ خاورمیانه‌ای و خلیج فارس، تریدرهای مثلا کویتی که تا اندازه زیادی بنزین به ایران صادر می کردند و حتی بخشی از بنزین شرکت های بزرگ رو هم به طور مخفیانه متوجه ایران می کردند. یک برگ برنده بزرگ جمهوری اسلامی در اختیار داره و اون درآمدهای عظیم نفتی هست که کماکان ادامه داره. طی 5 ماه نخست سال جاری میلادی ایران هر ماه به طور متوسط 6 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل صادرات نفت داشته. در مجموع در سال 2010 درآمد نفتی ایران بیشتر از 70 میلیارد دلار. از طرف دیگه کشورهای کوچک، بازیگران کوچکی هستند که اینها با بازار آمریکا کاری ندارند و بنابراین دولت جمهوری اسلامی به رغم قانونی که در ایالات متحده به تصویب رسیده تلاش خواهد کرد نیازهای نفتی خودش رو از طریق همین شرکت‌های کوچک تأمین کنه، ولو با قبول هزینه‌های بسیار بسیار مهم که تا به حال این هزینه‌ها رو قبول کرده.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس و همچنین کارشناس اقتصادی رادیو فردا در گفتگو بود با مراد ویسی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
امروز روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه است. این روز به همت مجمع عمومی سازمان ملل متحد 24مین سال برگزاریش را پشت سر می گذارد. سازمان ملل متحد نه تنها همه انواع موارد شناخته شده شکنجه را محکوم می کند، بلکه حتی وارد کردن هر گونه آسیب و هجمه بر روح و روان زندانی را از جمله انواع شکنجه برشمرده است. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و از اعضای مؤسسه کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، به پرسش‌های رادیو فردا در مورد روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه پاسخ می‌دهد.
در قانون اساسی صراحتاً اعلام شده است که هر اقرار و اعلامی که مبتنی بر شرایط خاص و شکنجه باشه فاقد اعتباره. برای مبادی اگر قرار باشه که قانون گرایی به چه همت قرار بگیره و قانون گریزی کلاً محو بشه، لذا ما باید بگیم که نسبت به تمام این عقاریدی که بر مبنای اعلام بازجوها و یا مامورین زندانه باید تجدید نظر بشه، چون اگر شکنجه‌گری مبادرت به شکنجه کرده باشه و بعداً گزارش خودش رو برای زندان ارسال کرده باشه که اون خودش متهمه و از آن پاکتر نیست کس در جهان که هست از سوی متهم متهم. به همین علت نگرش جهانی به علت اینکه در یک مقطعی وسعت شکنجه و اجبار به گرفتن اقرار و در تحت شرایط خاص قرار دادن متهمان فزونی یافته بود، روزی را به روز حمایت از کسانی که تحت شکنجه قرار گرفتن قرار داد. و چون دولت ایران در اردیبهشت 1354 کلیت میثاق‌های مدنی سیاسی و فرهنگی اجتماعی اقتصادی رو پذیرفته، نهایتا ما باید بگیم در نظام قانونی ما فارغ از اینکه از حیث حقوق داخلی قانون اساسی اون رو پذیرفته، از منظر حقوق بین الملل نیز شکنجه مردوده و هر اقدامی که در این زمینه انجام بگیره از منظر تعهدات جهانی ما به جامعه جهانی و پذیرش معاهدات خودمون فاقد اعتباره.
آقای دادخواه، در مورد انواع شکنجه و آیا اصولاً رفتاری شکنجه محسوب میشه یا نه، بحث و گفتگو زیاده. در اعلامیه سازمان ملل متحد در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه آمده که کمبود غذا، کمبود خواب، ضرب و شتم، بسیاری دیگر و حتی ناپدید شدن افراد و بیخبری روبروی خانواده هاشون از اونها، اینها رو هم جزء شکنجه دانسته و دول رو موظف میدونه که با اون مقابله کنند.
امروز متاسفانه علم در خدمت فساد، علم در خدمت ظلم، علم در خدمت ستمگری قرار گرفته، به گونه ای که در بسیاری از زندان ها شکنجه سفید به وجود آوردن، یعنی عدم امکان استراحت عرفی متهم. مثلا با ایجاد چراغ های نورافکن رخصت و فرصت یک استراحت عادی رو به متهم نمیدن، یا با دستگاه های صدا ساز اقدام به آسایش برای متهم رو رفع میکنن و نهایتا متهم در شرایطی قرار میگیره که حاضر برای دستیابی به اون آسایش عرفی خودش هر چیزی رو امضا بکنه، هر سخنی رو بگه. متاسفانه شکنجه سفید اکنون در بسیاری از زندان های نظام هایی که به حقوق انسان بی‌اعتنان رواج داره.
آقای دادخواه، در مورد روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اشاره داشتید به اینکه دولت های مختلف میتونن اقداماتی رو انجام بدن برای پیشگیری از شکنجه، اما شهروندان اونها چگونه میتونن در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه از اونها حمایت کنن؟
سازمان ملل 3 سال پیش در وین یک جلسه‌ای گذاشت که این جلسه عبارت بود از Global Standard Local Action، یعنی معیارهای جهانی و اقدامات منطقه‌ای، اقدامات محلی. باید با روشن کردن، روشن ساختن و تنویر افکار این فرصت و رخصت رو فراهم آورد که مردم بدونن حقوقشان کدام است و بعد از شناختن حقوق مردم دیگر مشکلی نیست، چون ها از حق خودشون دفاع میکنن و همین آگاهی میتونه چراغ روشنی باشه برای همه ملت‌های تحت ستم.
شنوندگان گرامی، امروز 2 عنوان جهانی رو با خودش یدک میکشه. در تقویم سازمان ملل متحد امروز روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه است و همچنین روز جهانی مبارزه با تولید، قاچاق و مصرف مواد مخدر. در مورد نخستین اونها، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، دیدگاه محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و از اعضای مؤسسه کانون مدافعان حقوق بشر رو میشنیدید در گفتگو با رادیو فردا. و اما سرانجام دامنه درگیری های جناح‌های حکومتی تا اصولگرایان هم گسترده شده است. هواداران دولت روز سه‌شنبه با جمع شدن در مقابل مجلس شورای اسلامی با شعارهایی تند مجلس را انگلیسی و ضد ولایی خواندند. پس از واکنش مجلس، محمد رضا با هنر از اعضای پیشین هیئت رئیسه مجلس هشدار داد که این برخوردها باعث باز تولید جریان اصلاح طلبی می شود. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
محمد رضا با هنر از جناح به اصطلاح اصولگرا که به تازگی از نیابت مجلس کنار گذاشته شد گفته است بخش کوچکی از اصولگرایان در صدد حذف بقیه جریان اصولگرایی می باشند و خواهان تشکیل شورایی برای داوری شده است. چاشنی این التماس آقای باهنر حملات شدید و همزمان او به نیروهای اصلاح طلب و جنبش سبز است. وی ابراز نگرانی می کند که این کارها باعث بازتولید اصلاح طلبان تازه‌ای می شود. ظاهرا دلیل نگرانی آقای باهنر موقعیتی است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آن گرفتار آمده است. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه با بسیج جمع کوچکی از هواداران خود در جلو مجلس علی لاریجانی را به چالش کشید. هواداران محمود احمدی نژاد حتی تهدید کردند که مجلس را به توپ خواهند بست. علی لاریجانی روز بعد در مجلس درباره شعارهای اعتراض کنندگان به مجلس گفت:
برخی شعارهایی که روز گذشته در اجتماعی که برخی عزیزان بسیجی دانشجو در جوار مجلس مطرح کردند به هیچ وجه با مصالح نظام و ادب اسلامی سازگار نبود. وای بر این مجلس جاسوسی‌گرا، مجلس بیکفایت، حمایت حمایت، وکیل جاسوسی‌گرا، استعفا استعفا، مجلس اشرافیت مایه ننگ ملت، نماینده جاهل، نمیخواهیم خانه ملت ننگ ملت، مجلس بی ولایت تعطیل باید گردد، مرگ بر منافق، مافیای مجلس پیوندتان مبارک، تابلوی کیف انگلیسی رو هم برای توهین مجلس آوردن.
ظاهراً حمله هواداران احمدی نژاد به مجلس با تایید بخشی از مجلسیان هم بوده است. کاظم دلخوش یکی از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس گفت:
اینها آمدند اشک تمساح ریختند، ما راز چه می ترسانید؟ ما راز سر بریده می ترسانید؟ جرماز سر بریده می ترسیدیم؟ در مجلس عاشقان نمی رخصیدیم؟ به وزارت کشور تذکر بدید چرا در شرایطی که یک طرح قانونی داره در مجلس پیگیری میشه؟ بنده به عنوان طراح اولیه اعتقاد به وقت داشتم. بعد از اینکه این موضوع وارد مسائل سیاسی شد ما و بعضی از دوستامون پامونو کشیدیم کنار، ولی امروز باید فوش بشنویم. وزارت کشور اهمال کرده آقای رئیس. چطور میشه احزاب دیگر میان میخوان راهپیمایی بکنن، میرن مجوز میگیرن، ولی اینجا پشت پرده نهار برای بعضی از افراد تهیه میکنن، آب میوه تهیه میکنن، اتوبوس و مینیبوس میارن، بلندگو میارن، در جلوی مجلس 150 نفر رو به اسم کل ملت. شما اگر عرضه میداشتید در تهران رأی آقای احمدی نژاد رو بیشتر از رقبا میکردید. شما اگر عرضه میداشتید تهران رو جمع میکردید.
و هنگامی که نمایندگان هوادار دولت حرفهای علی مطهری نماینده تهران را با داد و هوار و شعار قطع می کردند، او برآشفت و چنین گفت:
اصولگرایان هیچ مشکلی غیر از امثال جناب علی و دوستانتون که در واقع دیروز رو پیاده کردید ندارن، هیچ مشکلی غیر از امثال شماها ندارن، مثل آقای کوچکوف که ریشه روسی دارن، قبلا اسمشون کوچکوف بوده، بعدا تبدیل به کوچک زاده کردن و باید این رو باید روشن بکنن. خفه شو بتمن
آیون. یک سال پس از انتخابات و اعتراض‌های گسترده علیه نتایج آن، اکنون اصولگرایان به جان هم افتادند. به گفته محمد رضا باهنر، یکی از تهدیدات موجود جبهه اصولگرایی بخشی کوچکی از خود جریان اصولگراست که رفتار خود را برای حذف و بی تأثیر کردن دیگر بخش‌های اصولگرایی هر روز شفافتر و سریع‌تر می‌کند و برای افزایش سرمایه اجتماعی نه تنها به دنبال جذب هرچه بیشتر نخبگان نیست، بلکه حضور نخبگان درون جریان اصولگرایی را نیز بر نمی‌تابد. آقای باهنر این گروه را اندک می‌خواند، اما ظاهرا این گروه اندک رهبر جمهوری اسلامی را پشت سر خود دارد. احتمالاً این همان گروهی است که در آرامگاه آقای خمینی در حضور رهبر جمهوری اسلامی به نوه آیت الله خمینی هم اجازه صحبت نداد. آنچه در روزهای گذشته در ایران گذشت نشان از ادامه بحرانی است در میان سردمداران حکومت که زیر فشار اعتراض‌های مردمی هر روز عمیق‌تر می‌شود.
کشتی ایرانی حامل کمک‌های مردمی به غزه نخواهد رفت. این کشتی قرار بود روز پنجشنبه سوم تیر ماه به نوار غزه اعزام شود، اما جمهوری اسلامی می‌گوید به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده از سوی اسرائیل این کشتی اعزام نمی‌شود. مراد ویسی:
ایران اعلام کرده کشتی حامل کمک‌های دارویی و غذایی را به غزه نمی‌فرستد. حسین شیخ الاسلام دبیر کمیته حمایت از مردم فلسطین گفته است این کشتی که قرار بود با تأخیر به سوی غزه حرکت کند برنامه سفر خود را لغو کرده است. ایران ماه گذشته و در اوج اقدامات ترکیه برای شکستن محاصره غزه اعلام کرد که یک کشتی حامل 3000 تن کمک را به غزه خواهد فرستاد. ترکیه ماه گذشته کاروانی از کشتی‌های حامل کمک به مردم غزه را روانه این منطقه کرد. اگرچه اسرائیل به یکی از این کشتی‌ها حمله کرد و برخی شهروندان ترکیه کشته شدند، اما در نهایت این اقدام ترکیه باعث کاهش محدودیت‌ها از سوی اسرائیل برای ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به مردم غزه شد. با این وجود ایلیا جزائری روزنامه‌نگار ایرانی مقیم بیروت معتقد است ایران که می گفت کشتی به غزه خواهد فرستاد قصد رقابت تبلیغاتی با ترکیه را داشته است.
مهمترین هدف ایران از این اقدام این بوده که از ترکیه که این روزها به عنوان قهرمان جهان عرب ازش یاد میشه به خاطر رفتارهایی که اسرائیل داشت و تحرکاتی که انجام داد در لغو بسیاری از توافقات دو جانبه، ایران میخواست که عقب نمونه از این جریان.
جمهوری اسلامی ایران پیش از این اعلام کرده بود به زودی اقلام دارویی، بهداشتی و غذایی را همراه با گروه پزشکی و رسانه‌ای به غزه خواهد فرستاد. هلال احمر ایران حتی یک حساب بانکی ریالی و یک حساب ارزی نیز در بانک ملی شعبه مرکزی برای این کار افتتاح کرده بود. ایران حتی گفته بود نه یک کشتی بلکه چندین کشتی برای کمک به مردم غزه خواهد فرستاد. ولی حالا میگوید که این کشتی‌ها اعزام نخواهند شد. ایلیا جزائری روزنامه‌نگار ایرانی مقیم بیروت میگوید این کار ایران بدان حد تبلیغاتی بوده که حتی حماس نیز با آن موافق نبوده است.
اون موقع که ایران اعلام کرد که حاضر از کشتی‌های عازم غزه حمایت نظامی بکنه و بعد هم گفت که خواهد کشتی کمک بفرسته، حماس از ایران خواست که این کار رو نکنه و کمک ایران رد کرد و این اقدام تبلیغاتی بوده.
اما آیا اصولاً کشتی حامل کمک از سوی ایران می توانست به سواحل غزه نزدیک شود؟ آن هم غزه‌ای که مرزهای دریایی آن تحت کنترل اسرائیل است و اسرائیل و جمهوری اسلامی در وضعیتی تخاصمی به سر می برند. ایلیا جزائری:
فرستادن کشتی‌های کمک از ایران به غزه اقدام بود که اگر انجام می‌شد خب خیلی غیر معقول بود، چون به هر حال اسرائیل در مقابل این مسئله وای می‌ساد و حتماً کشتی‌ها رو یا توقف می‌کرد یا درگیر می‌شد.
در مجموع به نظر می‌رسد در بحث کمک‌ها به غزه جمهوری اسلامی ایران خواسته یا ناخواسته طی ماه‌های اخیر تحت الشعاع اقدامات ترکیه قرار گرفته است. اکنون در جهان عرب بیش از آن که نام جمهوری اسلامی در کنار غزه ذکر شود، این نام اردوغان و ترکیه است که تلاش برای شکستن محاصره غزه را به یادها می آورد.
مراد ویسی گزارش می داد. و ما دیروز جمعه 25 ژوئن برابر با 4 تیر ماه اولین سالگرد مرگ مایکل جکسون ستاره موسیقی پاپ جهان بود. مانیا منصور نگاهی دارد به زندگی او.
یک سال از مرگ یک ستاره گذشت. یک سال از روزی که میلیون‌ها طرفدار سلطان پاپ که منتظر دور جدید کنسرت‌هایش بعد از سال‌ها دوری از صحنه بودند، با یک خبر شوک‌آور روبرو شدند. 25 ژوئن سال 2009، مایکل جکسون در قصر اجاره‌ایش در لس‌آنجلس درگذشت. باورش سخت بود اما حقیقت داشت. مایکل جکسون 50 ساله که خود را برای 10 کنسرت آماده می کرد بر اثر استفاده بیش از اندازه از دارو درگذشته بود. حالا امروز 25 ژوئن سال 2010 هزاران نفر از طرفدارانش در سرتاسر دنیا در اولین سال مرگ این اسطوره موزیک پاپ یادش را گرامی می دارند. در توکیو 50 تن از طرفداران دو آتیشه مایکل جکسون هر کدام $1,000 پرداختن تا یک شب را در مجموعه نورلند برج توکیو بگذرانند، جایی که با اشیای محبوب مایکل جکسون از جمله جایزه های موسیقی اش، خودروی رویلز رویسش و دستکش های سفید کریستالش تزیین شده است. از سوی دیگر هزاران تن از دوستداران این پدیده موسیقی پاپ به مراسمی که برای اولین سال مرگ او در پارک محل دفنش در خارج از لس آنجلس برگزار می شود می پیوندند. همچنین هزاران طرفدار این ستاره ی آسمان موسیقی از شب پنجشنبه در اطراف خانه که مایکل جکسون در آن آخرین ساعت زندگیش را گذرانده به سر می برند و با وجود هشدارهای پلیس مبنی بر ممنوع بودن تردد و ایستادن در اطراف آن خانه، خودروهای خود را در خیابانهای اطراف پارک کردند. تنها مراسم یادبود رسمی مایکل جکسون روز جمعه به همراه مادر 80 سالش کاترین و دیگر اعضای خانواده در خانه‌ای که او و 8 فرزند دیگر در آنجا رشد کردند، یعنی در شهر گری در ایالت ایندیانا برگزار می‌شود. خانه دو خوابه که بعد از مرگ سلطان پاپ میادگاه هزاران توریست از سرتاسر جهان شده است. همچنین روز یکشنبه مراسمی با عنوان تا ابد با مایکل در هتل بیورلی هیلز برگزار می شود. مراسمی که نرخ بلیطش از $150 to $500 است و انتظار می رود اعضای خانواده مایکل جکسون نیز در آن حضور یابند. این ستاره بزرگ موسیقی پاپ جهان که سالها صحنه دور بود قرار بود توری را به عنوان همین است برگزار کند، اما اجل مهلتش نداد. به گزارش مجله بیلبورد، فیلم مستندی که به همین نام از روی تمرین‌های تور ساخته شده و همچنین سود حاصل از فروش آلبوم‌ها و دیگر وسایل او $1,000,000,000 ثروت برای مایکل جکسون بعد از مرگش به ارمغان آورده، ستاره‌ای که گفته می‌شود به هنگام مرگ $500,000,000 بدهی داشت. حالا این سود صرف بدهی‌هایش شده و البته بقیه‌اش به 3 فرزند و مادرش خواهد رسید، در حالی که سهم دکتر مایکل جکسون تنها بازجویی است. دکتر مایکل جکسون مظنون به قتل این ستاره به علت تجویز بیش از حد دارو است. ستاره میلیونری که به مانند میلیاردرها زندگی می‌کرد، ده ها سال در اوج ماند و پرفروش‌ترین آلبوم تاریخ موسیقی را از آن خود ساخت. رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و بهروز کارونی چشم به راهتون بودیم. عزیزان، سرخط مهمترین خبرها، پیک فرهنگ، برنامه فرهنگی ما و گفتگو با گزارشگر ورزشی رادیو فردا را پیش رو داریم. نخست سرخط مهمترین خبرها.
اجلاس سران گروه 8 در کانادا آغاز به کار کرد. 100,000 نفر از مردم ایتالیا در اعتراض به برنامه صرفه‌جویی دولت برلوسکونی اعتصاب و تظاهرات کردند. برخی از تشکل‌های کارگری در ایران می‌گویند که دولت جمهوری اسلامی به مقابله‌نامه‌های بین‌المللی پایبند نبوده است. هزاران نفر از مردم مصر به رهبری محمد البرادعی در تظاهراتی از کاربرد شکنجه توسط پلیس مصر انتقاد کردند. تیم‌های برزیل و پرتغال به مرحله بعدی مسابقات جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی صعود کردند.
و نوبت میرسه به پیک فرهنگ. پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده در برنامه این هفته پیک فرهنگ، واکنش مانا نیستانی، کاریکاتوریست، به دریافت نشان شجاعت خبرنگاری.
اگر اون بیانیه که قرارت شد باعث خوشحالی قومیت ها شده باشه، این باعث خوشحالی من هم هست.
گفتگو با سروش حبیبی، مترجم مقیم پاریس، درباره ترجمه تازه از رمان دکتر ژیواگو.
کتابایی که واقعا شاهکار هستش باید واقعا ترجمهش، اگر شاهکار نیست حداقل از شاهکار خیلی پایین‌تر نباشه.
و در بخش پیک و شما، پاسخ فرشته داوران، نویسنده کتاب تداوم در هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی، به برخی از نظرها و انتقادهای کاربران در وبسایت رادیو فردا.
توی کتابهایی که بعداً نوشته شده بعد از آقای کریستنسن، اونا که یعنی واقعا تحقیق کردن و اینو آمدن و دیدن که اینطور نبوده.
روز جمعه 28 خرداد ماه نشان بین‌المللی شجاعت در کاریکاتور مطبوعاتی سال 2010 در حاشیه نشست سالانه انجمن کاریکاتوریست های مطبوعات آمریکا در شهر پورتلند از ایالت اورگان در آمریکا به مانا نیستانی، کاریکاتوریست ایرانی مقیم کوالالامپور اهدا شد. اهدا کننده جایزه شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست ها بود و جایزه را دیگر کاریکاتوریست ایرانی نیکاهنگ کوسر که از تورنتو به پورتلند رفته بود به نیابت از مانا نیستانی دریافت کرد. در پیامی که مانا نیستانی برای دریافت نشان فرستاد و در مراسم خوانده شد، او از اینکه کاریکاتوری که او در سال 1385 کشید و در روزنامه ایران جمعه چاپ شد موجب رنجش هممیهنان آذربایجانی و ترک زبانش شده بود، عذرخواهی کرد و افسود اطمینان می‌دهد که هیچگاه قصد ضربه زدن و ناراحت کردن هیچ گروهی را نداشته است. مانا نیستانی در پیام خود افسود این جایزه معتبر متعلق به همه اقوام ایرانی از جمله ترک‌ها، کردها، لورها، بلوچ‌ها و همه اقلیت‌های قومی است که برای دفاع از حقوق خود مبارزه می‌کنند و در رنج بودند. کاریکاتور یاد شده اعتراضهایی را در آذربایجان و در میان ترک زبانان ایرانی در سال 1385 برانگیخت، موجب شد او بعد از تحمل 3 ماه حبس پس از آزادی از زندان اوین ایران را ترک کند. با این یادآوری که هفته پیش در پیک فرهنگ با مانا نیستانی گفتگوی داشتیم درباره رشته کاریکاتورهایش به نام خانواده درگیر و وضع هنر و هنرمندان در اعتراضهای 1 ساله به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد، بیخبر از آن که بعد از پخش برنامه او برنده نشان بین‌المللی شجاعت در کاریکاتور مطبوعاتی سال 2010 خواهد شد. آقای مانانیستانی، هفته پیش این مصاحبه با شما پخش شد تو برنامه پیک فرهنگ و بعدش روی شبکه‌های مجازی نوشتن که مانانیستانی برنده جایزه شجاعت خبرنگاری شده. میدونستین موقع مصاحبه که این جایزه رو به شما دادن یا نه؟
حقیقتش رو بخواین خودم خاطر ندارم.
خیلی خب، حالا پس الان لابد خیلی خوشحالین از گرفتن این جایزه.
نه خیلی خوشحال نیستم، ناراحتم نیستم. اونقدر به نظر من خودمون نشان اهمیتی نداشت بس. نداره کلا. اگر مردمی رو خوشحال کرده باشه به خاطر مجموعه فعالیت‌هایی که برای حرکت مردم در یک سال اخیر صورت گرفته، این جایزه هم اینها رو خوشحال کرده باشه، خوشحال هستم. اگر اون بیانیه‌ای که قرائت شد باعث خوشحالی قومیت‌ها شده باشه، این باعث خوشحالی من هم هست. به نظرم این مسئله جنبیش اگر خوشحال کننده بوده برای من میتونه خوشحال کننده باشه، وگرنه به نظر من خود نشان و جایزه چه به صورت افتخاری به این شکل و حتی به صورت هنری اونقدر به نظر من چیز مهمی نیست.
خودتون فکر میکنید که اون سوء تفاهم‌های پیشین برای اون کاریکاتوری که بهش اشاره کردین توی ایران جمعه درآمده بود و حساسیت‌های ترک زبانان ایران که واکنش نشون دادن دیگه برطرف شده؟
ببینید، یک خیلی بحث خیلی مفصل من در صفحه فن پیج در فیسبوک هم راه انداختم با دوستانم. خیلی خوشحالم که این فضای دیالوگ و صحبت ایجاد شده و میشه حالا به دور از بعضی از احساسات درباره اون قضیه صحبت کرد. اما یک واقعیتی وجود داره، این جریان از همون ابتدا که پیش اومد باید امکان دیالوگ دو طرفه و صحبت دربارهش به صورت طبیعی ایجاد میشد. به 1001 دلیل ایجاد نشد. 1001 دلیل و مسئله مانع از این شد که به صورت طبیعی مورد دیالوگ قرار بگیره. اگر سوء تفاهمی هست رفع بشه، اگر نیت یا سوء نیتی هست مشخص بشه در فضای مفاهمه، نه به این صورت که یک جانبه یا به صورت غیر طبیعی در فضایی که پر از تنش و عصبانیت هست. به نظر من دولت ایران هم به این تنش هم که نکرده و فهم کرده اعتقاد من، مخصوصا با نوع برخوردی که ما معترضین کرد و همین که در سطح ملی به من اتهامی وارد اومد و جرمی وارد اومد که من اجازه دفاع در سطح رسانه ها رو پیدا نکردم تا به خودم اومدم در محبس بودم و 3 ماه رو در محبس گذروندم و در این 3 ماه بسیار جفسازی شد، بسیار حرفا زده شد و به نظر من آبی ریخت که جمع کردنش بسیار بسیار سخت است. یعنی با مجموع اتفاقاتی که افتاد من اصلا نمیتونم فکر کنم کسی اصلا چنین چیزی داشته باشه. بیره تمام سوء تفاهمی که ایجاد شد بزرگ و بزرگتر شد و به فاجعه انجامی رو جبران کرد. من برای دوستی مثال آوردم از یک فیلمی به اسم تردید یا شک داد که 2 سال قبل در مراسم اسکار مطرح بود، درباره کشیشی که متهم شد به جرمی انحراف جنسی و این کشیش در دفاع از خودش یک مثالی آورد، گفتش که فرض کنید که بالشی پر از پر رو بشکافید و این پرها در همه جا پراکنده بشه و بخواهید دوباره اون بالش رو از اول بسازید، بعد این پرها رو به همه جا برده دیگه اون بالش رو نخواهید توانست که بسازید و این پرها این تهمت هست، این انگ هست، این اتهام هست، این سوء تفاهم هست، این شایعه هست. به نظر من این اتفاق افتاده و پرها رها شده و نمیشه امیدوار بود که بالش رو از اول عین خودش ساخت. اما به نظر من میشه که سوء تفاهم ها رو کمتر کرد. من به فن خودم سعی کردم که در فیسبوک این کارو بکنم، اینا راجع به این قضیه صحبت بکنم و به نظر من دو طرف باید یک مقدار بیشتر با سعی سطح و گوش باز که حرف همدیگه رو بشنون، نه یک طرف، هم طرفی که معترض هست هم طرفی که مورد اعتراض واقع شده، و سعی کنن که این مسئله رو بین خودشون صحبت بکنن. و البته بسیار پس‌زمینه‌های دیگه داره، پس‌زمینه‌های تاریخی و اجتماعی و فرهنگی داره که واقعا حلش دست یک نفر دو نفر نیست، که اراده جمعی میخواد.
ولی اینطور که از حرفاتون میفهمم حق میدین به یه عده از معترضا که به هر دلیلی رنجیده شده باشن در اون موقع، به خاطر اینکه صحبت از فضای دیالوگ میکنین، درسته؟
به هر حال این رنجش به وجود اومده، چرا حق ندم؟ چرا نباید معترض باشن؟ ببینید برداشتی شده، من اون برداشت رو تایید نمی کنم، هیچ وقت تایید نکردم و نمی کنم، برای اینکه بر اساس نیت من نبوده و چه نیتی نداشتم. نمیگم که این برداشت درستی هست، اما نمیگم که نباید این برداشت رو داشته باشم و چرا این برداشت رو داشتم. به هر حال زمینه هایی دست به دست هم داده و این برداشت به وجود اومده و این رنجش حاصل شده. اگر چنین نبود من معذرت میخواستم، من معذرت خواستم به خاطر برداشتی که صورت گرفته و رنجشی که حاصل شده، اما نه به خاطر اینکه سوء نیت داشتم و اصلا چنین چیزی من نپذیرفتم و هیچ وقت نمیپذیرم، برای اینکه نسبت به نیت خودم و باور خودم و اینکه آیا نژاد سفید هستم یا نیستم نسبت به اینا اطمینان دارم، خودم رو میشناسم. کارنامه کاری من هم و شخصیتی من هم الحمدلله چیز پنهانی نیست، همش در بیست مسئولات ایران قابل ردیابی است. اگر نشانه هایی از نمیدونم نژاد ستیزی یا توهینگری درش میشه پیدا کرد، خب خوشحال میشم به منم معرفی بکنید. فکر نکنم چیز پنهانی باشه.
همزمان با اهدای این جایزه کمی اینور اونور دو تا طرح از شما چاپ شد، یکی اون که کسی داره ندا آقا سلطان و صحنه جان دادنش رو در تلویزیون میبینه و لم داده روی مبل و پاشو دراز کرده، و دیگری اون که کسی داره صحنه کمک خواستن یک تظاهر کننده معترض رو در بیرون میبینه و نقاشیه که به جای اینکه به او کمک بکنه داره تصویر اونو میکشه. دغدغه های وجدانیه؟
اینها هم دغدغه های وجدانی هست و هم به نظر من یک دغدغه های وجدان گروهی و جمعی و فردی هست. منحصر به یه نفر خود من نمیشه، به هم واقعیتی هست که داریم میبینیم. البته در مورد کار اول که فرمودید که فردی داره در تلویزیون صحنه رو میبینه، بیشتر مخاطب من کسانی بودن که در خارج از کشور و غیر ایرانی ها که با قضیه برخورد میکردن بودن، مردم سایر کشورها. خیلی اعتراض کردن و گفتن که نه، خیلی واکنش عالی در سراسر دنیا و در خود ایران نسبت به این اتفاق پدیدار شد. همدلی بسیاری مردم همه جای دنیا نشون دادن و بسیار عالی بوده. من جوابم این بود که به هر حال نسبت به جمعیتی که در دنیا دارن زندگی میکنن و حتی نسبت به جمعیتی که دارن در خود ایران زندگی میکنن، تعداد بی‌تفاوت‌ها کم نیست به اعتقاد من. یا لااقل کار من این هستش که اونها رو مخاطب قرار بدم، کسانی که همراه هستن که هستن. هدف من کارشون هستش که کسانی که همچنان این یک فیلم سینمایی مهیج یا ملودرام دارن به قضیه نگاه میکنن، از فاصله دور اینها رو امارات حرکت در بیارم، که این فقط یه شو نیست. وای خود من هم یا خود ما هم نسبت به اتفاقاتی که در جهان داره پیش میاد در اخبار و رسانه میبینیم همینطور موضوع میگیریم. یعنی احساس میکنیم که در فلان کشور یه فاجعه اتفاق افتاده، در کشور آفریقایی فلان عده‌ای کشته شدن، یه نگاهی میکنیم سریع تکون میدیم، تاسف میخوایم و شاممون رو صرف میکنیم، انگار که فیلم کوتاه غم انگیز نگاه کردیم. این فیلم نیست، این اتفاقات داره واقعا میفته و باید یک مقدار مسئولانه تر برخورد کرد. در مورد طرح دوم هم بله، یه مقدارش خودم بودم، این کاری که من دارم انجام میدم و خیلی از دیگر از هنرمندان. شاید این تنها کاری باشه که از ما برمیاد، این باستاب دادن اتفاقی داره میفته، شاید هم کار بیشتری در میاد و داریم قصور میکنیم. به هر حال یک موضوع گیر قطعی من شاید از کارهای این چنینی نداشتم، از طرفی بس به حال است و از طرفی هم یک کشتار و زنهار.
مانا نیستانی کاریکاتوریست ایرانی مقیم کوالالامپور و برنده امسال نشان شجاعت در این رشته به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌داد. گفتگوی بعدی درباره ترجمه از زبان‌های غربی به زبان فارسی است. ترجمه‌های مانند ژرمینال از امیل زولا، تبل حلبی نوشته گونتر گراس، آنا کارنینا نوشته تولستوی، ابله و شیاطین از داستایوفسکی و خداحافظ گاری کوپر اثر رومنگاری، ترجمه هایی از مترجم ایرانی مقیم پاریس سروش حبیبی که بنابر گزارش ها این روزها مشغول ترجمه دیگری از دکتر ژیواگو اثر بوریس پاسترناک نویسنده روس است. کیومرث روشن از وبسایت رادیو فردا ماجرا را پیگیری کرده است.
بله، این کتاب رو من وعده‌شو داده بودم به یکی از ناشرا ققنوس و ترجمه‌ام یه مقدارشو کردم، یعنی نزدیک یک دوم کتاب رو ترجمه کردم، ولی کن تموم نکردم و زیر چاپم نیست. سعی میکنم که تا مثلا حد اکثر 6 ماه تموم بشه و با یه مقدار خوشبینی برای نمایشگاه سال دیگه کتاب آماده باشه.
پیش از شما دو تا ترجمه از این کتاب بیرون اومده، یکی آقای کامران بهمنی و یکم آقای خبرزاده. چه دلیلی برای شما وجود داشت که دست به ترجمه مجدد این اثر بزنید؟
من از آقای خبرزاده میدونم، ایشون رو ترجمه کردن ولی اون یکی رو نشنیده بودم. علتش هم این بود که این ترجمه مقارن بود با بهبوه
جنگ سرد بین شرق و غرب و هر چیزی که ضد شوروی بود با عجله خیلی زیاد ترجمه میشد و منتشر میشد. حالا من البته شنیدم این حرفی که میزنم، خودم ترجمه مرحوم خبرزاده رو نخوندم، ولی کن بعضی از دوستان وقتی که من این کتاب رو صحبتش بود که ترجمه بکنم، گفتن نه اون اصلا وجود نداره و با شتاب زدگی زیاد ترجمه شده. حالا که دکتر ژیواگو یه شاهکار بزرگیه و باید با تأمل و با دقت خیلی بیش از اینها ترجمه بشه. به این دلیل بود که تصمیم گرفتم. خیلی از کتابایی که ترجمه کردم و مورد استقبالم قرار گرفته تجدید ترجمه است. بعضیش حتی دو سه تا ترجمه شده. ولی هیچ اصراری در این کار ندارم. مثلا کتاب موشا و آدمها، من اینو 30 سال پیش وقتی که آمریکا بودم و اینا توی کلنجار می‌رفتم با بزرگان رمان آمریکا و اینا، یکی این یکی حریم فاکنر، این دو تا رو ترجمه کردم اون موقع. این موشا و آدم‌ها رو بعداً شنیدم که آقای مرحوم داریوش ترجمه‌اش کردن، گذاشتمش کنار. تا همین اخیراً تو کشو من بود، وقتی که یکی از ناشرا فهمید که بله من اینو ترجمه کردم، اصرار زیاد و اینا که نخر بدین اون کتاب اصلا نیست دیگه تو بازار، که ما دادیم بهش و فوری هم همون بعد از 6 ماه تمام شد فروش رفتمش، چاپ اولش، حالا زیر چاپ دومه. و همینطور کتابای دیگه، مگه جنگ و صلح نبوده؟ جنگ و صلح هم یکیشو میدونم مال آقای انصاری که از آلمانی ترجمه کردن. ولی خب آخه ببین این مدت گذشته، مدت شاید 50 سال باشه. در از این 50 سال همه چیز عوض شده، هم نثر فارسی عوض شده، هم برخورد مترجم و خواننده با متن ترجمه شده، همه چی عوض شده. بنابراین یه همچین شاهکارهایی باید حتما هر 10 سال یک مرتبه، من یه جایی هم نوشتم، ترجمه بشه. برای اینکه مخصوصا زبون فارسی الان در حال تحول خیلی زیادیه.
برخی حالا انتقاد میکنن که با توجه به اینکه حالا مثلا آثاری مثل دکتر ژیواگو بیشتر برچسب سیاسی دوران جنگ سرد دارن که شما هم توی صحبتاتون به اون اشاره کردین و ترجمه اینها در فضای فعلی زیاد محلی از اعراب نداره و در مقابل حالا کتابای زیادی هست که هنوز نام اونا به گوش مخاطبای ایرانی نخورده. تو چت فکر میکنین این تحلیلا میتونه درست باشه؟
من معتقدم به این تحلیلی که کردم. البته این معنیش این نیستش که کتابای دیگر رو شناخته نشده تا حالا ترجمه نکنیم. این کاریست که من خودم کردم. مثلا کتاب زنگبار نویسندش اصلا شناخته نشده بود، زنگبار یا دلیل آخر، این کتاب رو ما ترجمه کردیم و خیلی خیلی کتاب قشنگیه. داستان 6 نفر در آلمان زمان هیتلر، زمانیست که تازه میخواد هیتلر پیدا بشه ولی قدرت رو در دست گرفته و این مسئله به قدری قشنگه، به قدری مهمه و اینا که من نتونستم اصلا جلو خودم رو بگیرم. این 6 تا میخوان از فرار بکنن از یه شهر کوچیکی و هیچ کدومشون هم هیچ شباهتی با هم دیگه ندارن، یعنی از جاهای مختلف، حالا من شهرشو نمیخوام بدم، ولی هیچ کدوم با هم دیگه رفاقت یا همفکری ندارن و همه میخوان فرار بکنن. 4 نفرش وقتی که امکان براشون پیدا میشه که فرار بکنن، به خاطر اون یکی که دوستش هم ندارن صرف نظر میکنن و یه همچین چیزی واقعا در روزگار ما خیلی برجسته است، یه چیزی کمیابیه. خب ترجمهش کردم. دوستان که کتابشناس هستن و اینا همه تلفن میکنن از همه جا، خیلی خیلی عالیه. بنابراین یکی مانع اون یکی نیست. کتابایی که واقعا شاهکار هستش باید واقعا ترجمهش، اگر شاهکار نیست حداقل از شاهکار خیلی پایینتر نباشه. اگه کسی ورداش سردستی همینطوری تون 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 ترجمه کرد و یه چیز ناقصی تحویل داد، خب این حیف، درست نیست.
چه ویژگیایی توی اثر براتون مهمه که به سراغش میرید؟ آیا صرف این که مثلا نویسنده معروف باشه یا اینکه چقدر فروشش در کتاب فروشی های جهان تضمین شده باشه؟ چه ملاکایی مد نظرتونه برای مخاطبای ایرانی که یک اثری رو انتخاب میکنین برای ترجمه؟
نه مثالش همین، این نویسنده کتاب زنگبار آلفرد آندرش اصلا شناخته نشد، در آلمان هم کسی نمیشناستش. برادرم اینو خونده بود برام فرستاد و من خوندم، دیدم خیلی واقعا کتاب خوبیه و ترجمه کردم و فکر میکنم به علت اینکه هم کتاب خیلی خیلی با ارزشیه و همین که به درد ایرونیا میخوره. کتابای دیگر هم همینطور، مثلا از رومنگاری، اول بار رومنگاری رو خودم شناسوندمش در ایران. اول کتابی که ازش ترجمه شد کار من بود، خداحافظ گاری کوپر، یا مثلا سگ سفید یا خیلی کتابای دیگه هستش دیگه و بعد دیگران درشون ترجمهش کردن، یعنی چیزای دیگه شو.
آیا حبیبی معمولا کتابایی که شما ترجمه میکنید یک جوری میشه گفت که فروشش تضمین شده است، چه تأثیری روی کار شما داشته، روی انتخابهای بعدیتون، روی ترجمهای بعدی؟
ظاهرا خواننده های ایرانی این لطف رو دارن نسبت به من، حالا نمیدونم چرا، برای اینکه من در کار خودم خیلی نقص میبینم، ولی خب اونا باید گفت آفرین بر نظر پاک خطا پوششان باد. ولی خب البته این بار مسئولیت من خیلی زیادتر میکنه، باید توجه هم خیلی بیشتر بکنم، باید هیچ کلمه ای رو اصلا خلاصه سبک نگیرم. معیار ترجمه برای من اینه که باید یه ترجمه یه طوری باشه که اگر فرض بکنیم، البته فرض درستی نیست، اگر فرض بکنیم که مثلا تالستوی فارسی زبان بود اونجور می‌نوشت، بدون اینکه کوچکترین چیزی به مفهوم اضافه بکنیم یا ازش کم بکنیم، این ایدئال ترجمه است برای من. و البته یه همچین چیزی نمیتونه تحت لفظی باشه، یعنی کلمه به کلمه باشه.
سروش حبیبی مترجم ایرانی مقیم پاریس به رادیو فردا گفت بیش از 10 کتاب برای ترجمه در دستور کار دارد، از جمله مروارید اثر جان شتاینبک، بانوی میزبان نوشته داستایوفسکی و به گفته او از همه مهمتر آثار نایاب یا ناشناخته داستایوفسکی در ایران، یعنی خواب دایجان، دهکده و قمارباز. گفتگوی کامل با سروش حبیبی بر روی وبسایت رادیو فردا اکنون در دسترس است.
پیک فرهنگ.
میرسیم به بخش پیک فرهنگ و شما. چند هفته پیش در آغاز کار پیک فرهنگ گفتگویی داشتیم با فرشته داوران، مورخ و ایرانشناس در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و نویسنده کتاب تداوم در هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی. در بخشی از این گفتگو خانم داوران ابراز عقیده کرد که در تمام دوران پیش از اسلام دین و حکومت از یکدیگر جدا بودند. بخشی از نتیجه گیری پژوهش‌های دوران دکترای او که در کتاب بازتاب یافته و نظریه‌ای در رد نتیجه گیری‌های 70 سال پیش ایرانشناس و باستانشناس هلندی آرتور کریستیانسن در کتاب ایران در زمان ساسانیان. نظریه‌ای که بنابر آن علت شکست ساسانیان از عرب‌ها دلزدگی بخش قابل توجهی از ایرانیان از ادغام حکومت و دین در پایان دوره ساسانی بود. پس از انتشار گفتگوی پیک فرهنگ با فرشته داوران بر روی وبسایت رادیو فردا، 25 تن از کاربران در 3 صفحه به این گفته‌ها واکنش نشان دادند، هم در حمایت و هم در انتقاد. نظر انتقاد کنندگان شبیه نتیجه گیری‌های آرتور کریستیانسن بود. و اکنون واکنش خانم داوران.
بعد از مصاحبه خوشبختانه آقای به اسم آقای رضا اخلاقی که من با ایشون آشنایی نداشتم، ولی ایشون یه نقدی نوشته بودن به کتاب خانم دکتر پروانه پورشریعتی به اسم Decline and Fall of Sasanian Empire. ایشون نقدشون رو لطف کردن برای من فرستادن. من متاسفانه این کتاب خانم دکتر پروانه پورشریعتی رو که 2004 چاپ شده نخونده بودم، چون من تزم که سال 2003 چاپ شد و این کتابی که الان درآمده در واقع تز دکترای منه. وقتی که نگاه کردم دیدم مثل اینکه این مشکل حل شده، چون که این خانم تز دکتراشون اصلا در مورد سقوط دوران ساسانیانه و در اون تو ایشون هم به همین اشاره میکنه که بله آقای کریستنسن گفته بودش که به خاطر اینکه در زمان ساسانی مردم ایران تحت فشار بودن اسلام رو پذیرفتن، به آسانی پذیرفتن، ولی این خانم نشون داده که اولا همونطوری که توی تز منم هست به آسانی نپذیرفتن، 3 قرن طول کشید تا تمام ایران مسلمان شد، 10 سنی علاوه بر مقاومت‌های خیلی مستقیم خیلی مقاومت‌های غیر مستقیم کردن، یعنی آمدن که سعی کنن حکومت اسلامی رو آشنایی بدن با تمدن ایرانی. مهمتر از همه اینا اینه که بعد از اسلام تونستن اسلامی رو برای خودشون درست کنن که این اسلام خیلی ایرانی شده، اسلام مختص ایرانه. ما همه میدونیم که شیعه خیلی خصوصیات قبل از اسلام ایران داره، میدونیم مثلا حضرت مهدی همون سوشیانته که در دین زرتشتی در آخر زمان ظهور میکنه و عدل میاره و خیلی چیزای دیگه که به اتفاقا توی همین کتاب من هم هست که چه مواردی رو دین شیعه از ادیان ایران قبل از اسلام گرفت.
اگه بخواین ساسانیان رو مقایسه بکنین با هخامنشیان، کدومش سهلگیرتر بوده؟ رواداری دینی توش بیشتر بوده.
یک اندازه بوده. اتفاقا در زمان ساسانی ها اشکانی ها هیچ وقت قدرتشون رو کاملا از دست نمیدن. بنابراین در شرق ایران اصلا اشکانی ها برای مدت طولانی حکومت های ملوک و طوایفی داشتن و خود حکومت مرکزی هم همیشه مجبور بوده با اونا کنار بیاد، با اشراف اشکانی، و همیشه دولت مرکزی دولت چند به اصطلاح ملیتی، چون که درسته پارتی ها ایرانی هستن ولی فارس نیستن، بنابراین همیشه مجبور بوده که چند ملیتی، چند مذهبی و چند نژادی باشه. فقط میگم این تصور متاسفانه همینطور تکرار میشه. هر کسی که داره راجع به شکست ایرانی ها از عرب صحبت میکنه میگه علت اصلیش این بود که مردم ایران زندگی بدی داشتن اون موقع و دین خیلی دیکتاتوری میکرد. ولی همه اینا توی کتاب هایی که بعدا نوشته شده بعد از آقای کریستنسن، اونا که یعنی واقعا تحقیق کردن و اینو آمدن و دیدن که اینطور نبوده.
به جز خانم پروانه پورشریعتی که حرفی مشابه حرف شما میزنه در رد گفته های قبلی آرتور کریستنسن، چه مورخین دیگه‌ای معتقدن که نظر شما و خانم پورشریعتی درسته که قبل از شما نوشتن آثارشون؟
آقای نولی کتاب خیلی مهم آیدیا آف ایران رو نوشته، ایرانشناس ایتالیاییه، نشون داده که اصلا در زمان ساسانی ها اصلا برای مدت زیادی این شایعه وجود داشت که چندین شاهان اواخر دوره ساسانی اصلا مسیحیت گرویدن و دین زرتشتی رو واگذاشتن. یعنی این حرف فقط بالا ایشون و مال منده نیست، ولی هر دوی این دو نفر آمدن روی این مسئله تحقیق کردن. میدونین فرق میکنه آدم یه حرفی رو بزنه، تکرار حرفی که یه جا شنیده بکنه، یعنی که یه حرفی بزنه با شواهد تازه، و این دو کتاب، کتاب آیدیا آف ایران و کتاب خانم پورشریعتی و با اجازه شما کتاب من، شواهد تازه نشون میدن که این حرفا درست نیست.
مبنای حرفای کریستنسن چیه که شما ردش میکنی؟ یعنی اسنادی باید باشه که اون بر مبناش نتیجه گیری رو کرده باشه و شما یا اون اسنادو خوندین میگین به اون نتیجه نباید رسید، یا اینکه اسناد دیگه‌ای دارین که اسناد اون رو رد میکنه؟
همون دومی، یعنی بعد از کریستنسن 60 سال اسناد دیگه‌ای به دست اومده که اون اسنادو رد کرده.
میشه نمونه هاشو بگین چند تاشو که مثلا سکه بوده چی بوده؟
از سکه ها، از کتیبه ها، شیشه هایی که مثلا اون گفته بوده که به خاطر اینکه ایرانی ها زرتشتی بودن آتش مقدس بوده، نمیتونستن مثلا شیشه سازی و اینا داشته باشن، ولی از آثاری که به دست آمده شیشه سازی در زمان ساسانیان، از تمام آثار فلزی که اونم نشون میده که به اصطلاح ذوب فلزات میکردن، همه چیزی که کریستنسن میگه نمیکردن، اونا ثابت شده که درست نبوده و میکردن اون کارا رو.
خب بعد وقت تو این فاصله آیا کسایی هم بودن که تحقیقای کردن ولی کن حاصل تحقیقاتشون مطابق گفته های کریستنسن باشه، یا هر کی بعد از اون مثلا نزدیک به زمانی که شما پایان نامتون رو تموم کردین تحقیق کرده به نتیجه رسیده که شما رسیدین؟
کتاب عمده ای که من میدونم، متاسفانه نمیدونی که کتابی که در مورد زمانهای باستانی نوشته میشه باید کسایی بنویسن که زبونهای باستانی رو بتونن بخونن، یعنی واقعا باید محققای درجه یک باشن، و هر کسی که در این زمینه بیاد کار کنه باید این واقعا یه عمری توش بذاره که بتونه یک چیز جدید بگه. من خودم برای تزم حرف جدیدی ندیده بودم تا نولی، و این خانم پورشریعتی هم 2004 کتابش چاپ شد، ولی اینا میشه بگیم که تحقیقات اخیرتری هستن که نشون دادن که دوران ساسانی هم حکومتی داشته خیلی شبیه دوران هخامنشی و پارتی ها و اشکانی ها.
فرشته داوران در برکلی کالیفرنیا و نویسنده کتاب تداوم در هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی، به انتقاد برخی از کاربران وبسایت رادیو فردا درباره گفتگویش با پیک فرهنگ پاسخ میداد. با این گفتگو پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. برنامه چطور بود؟ پاسخ را در تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا در میان بگذارید. با 4202-2112-4113. تکرار میکنم، 4202-2112-4113. تا برنامه بعدی پیک فرهنگ، شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
در فرصت بسیار کوتاهی که داریم زنده و مستقیم با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، سری میزنیم به جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی. امشب بازی‌های دور گروهی تموم شد آقای غریب. اسپانیا، شیلی، سوئیس، هندوراس.
بله،
بازی‌های دور گروهی جام جهانی تموم شد. امشب اسپانیا و شیلی بازی اول بود، بازی بسیار خوبی بود. شیلی‌ها بسیار خوب آغاز کردن، در 20 دقیقه اول دونده و پرسرعت ظاهر شدند، اما این اسپانیایی‌ها بودن به خاطر اون تجربه‌ای که داشتن توسط داوید ویا ابتدا در دقیقه 24 به گل رسیدن، دقیقه 37 هم اینیستا هافبک تکنیکی اسپانیا با یک ضربه بغل پای فنی گل دوم اسپانیایی را زد. شیلیایی‌ها از دقیقه 38 ده نفره شدن، یکی از مدافعانشون از داور کارت قرمز گرفت، مارکو استرادا، و در نیمه دوم هم شیلیایی‌ها علی‌رغم اینکه ده نفره بودن یک گل زدن توسط رودریگو میا، ولی بازی با همین نتیجه 2-1 به پایان رسید. هر دو تیم راضی بودن چون با این نتیجه دوتا تیم صعود کردن، چون در دیگر بازی همزمان سوئیس و هندوراس مساوی شدند. در جدول گروه 8 در جدول رده‌بندی اسپانیا با 6 امتیاز، شیلی هم با 6 امتیاز، اسپانیا معدل گل به اضافه 2 و شیلی معدل گل به اضافه 1، و در این ترتیب در مرحله 1/8 شیلی حریف برزیل شد و اسپانیا هم باید با همسایش پرتغال بازی کنه.
آقای غریب، از بازی‌های روز شنبه چه خبرهایی دارید؟
بله، از روز شنبه بازی‌های مرحله 1/8 آغاز میشه. هر روز دو بازی. فردا در اولین بازی از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران در پورت الیزابت اوروگوئه با کره جنوبی بازی میکنه، و در ساعت 11 شب به وقت ایران در روستنبورگ آمریکا با غانا مسابقه خواهد داد. فکر میکنم از فردا بازی‌ها قشنگ‌تر و زیباتر بشن.
آقای غریب، سپاسگزاریم از شما. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ممنونیم و باز هم با شما در تماس خواهیم بود. عزیزان شنونده، بهروز کارونی با تازه ترین خبرها 15 ثانیه دیگر با شما خواهد بود. به پایان مجله نیمه شب میرسیم. شب خوشی براتون آرزو میکنیم. سالم و سربلند باشید و خدا نگهدار یکایک که شما باد.